بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين قال الحسين عليه السلام الحمد لله الذي خلق الدنيا وجعلها دار فناء وزوال متصرفة بأهلها حالا بعد حال فالمغرور من غرته والشقي من فتنته فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخیب و طمع من طمع فیها. در شبهای گذشته این فراز از خطبه صبح روز عاشورای امام حسین علیه السلام رو که هم مخاطبینش مردم اون عصر بودن، مخاطبینش سپاهیان کوفی که در مقابل امام زمانشون ایستاده بودن، امام برای اتمام حجت و روشنگری مطلب با اونها این گونه سخن فرمودن و هم این مطلب پیام برای همه پیروان و شیعیان و دوستان ابی عبدالله و امروز من و شماست که درس ها می آموزد. اولین نکته این خطبه این بود که حمد می کنم خدا را که دنیا را آفرید، الحمدلله الذی خلق الدنیا. خب پس خلقت دنیا از دید امام حسین علیه السلام ممدوح است، قابل مدح است برای خالقش که توضیحش گذشت. اما در ادامه می فرماید جعلها دار زوال و فنا متصرفتن به اهلها حال بعد حال. این دنیا پایان دارد، فناپذیر است، زوال پذیر است و هیچ حالتی در او ثابت باقی نمی ماند. نعمت ها در او سلب می شود، جوانی و شادابی به پیری تبدیل می شود، همه امکانات دنیا رو قرار فرو بگذاریم و یک حالتی از مذمت هم در بیان دنیا برای دنیا در بیان خود امام حسین علیه السلام در همین خطبه به چشم می خورد، کما اینکه در آیات و روایات دیگر هم این مطلب به چشم فراوان می خوره. جمع کرد کردن این دو با یکدیگر از دید ما که پیرو مکتب اون بزرگوارانیم چگونه می شود؟ عرض کردم چون دنیا را فرمود الحمدلله الذی خلق دنیا در ادامه، در همین خطبه در ادامه داریم که حضرت فرمودن خلق دنیا للبلا، دنیا را آفرید برای امتحان و آزمایش شدن ما انسان‌ها. خود این زوال و فناپذیری دنیا هم از عوامل امتحان شدن در دار دنیاست. پس سوال رو اینجا ادامه میدیم، اگر دنیا به جهتی که دار بلا است که سه واژه معروف بلا، فتنه و امتحان در آیات قرآن زیاد آمده، در روایات زیاد مطرح شده، در همین خطبه هم هر سه واژه رو امام حسین علیه السلام برای ما انسان‌ها در دار دنیا به کار برده اند. حالا سوال این می شود که اگر دنیا دار بلا یعنی دار امتحان و آزمایش است، این امتحان و آزمایش انسان در این دنیا چقدر مهم است که خدا را حمد می کند که دنیا رو با این ویژگی قرار داده. در ادامه برای جواب این سوال دیدیم که هر موجودی برای به ویژه ما انسان‌ها وقتی بخواهیم کمال بیابیم باید ناخالصی‌ها را از خود دور کنیم. شما اگر بذر گندمی رو قرار شد در یک مزرعه‌ای بکارید، تلاش میکنید بذری را انتخاب کنید که ناخالصی نداشته باشه. اگر داخل این بذر به جای گندم بذر علف هرزم هست، اون بذر علف هرز رو جدا میکنید، اون گندم رو میکارید. اگر قرار شد مثلا فرض کنید گلی رو در باغچه پرورش بدید، اون چه باعث ناخالصی باغچه می شود، علف های هرز تو باغچه، تیغ و خاری که توی این باغچه میاد، این نمیذاره زیبایی گل در این باغچه جلوه کنه، لذا اونا رو ناخالصی حساب می کنید، از باغچه می کنید و دور می ریزید. اگر یه درختی در حیات منزل یا باغتون داشته باشید، شاخه های خشکیده و شکسته و کج شده او، اون شادابی و زیبایی درخت رو حکم ناخالصی میده، اون شاخه ها رو اره میکنید و دور میریزید تا این درخت شادابی و اون زیبایی خود رو پیدا کند. و بهترین مثال که در لغت مطرح کردن در کلمه فتنه، ناخالصی طلا رو از طلا گرفتن در کوره آتش قرار دادن که این ناخالصی های طلا از طلا جدا شود. حالا اون طلای جدا شده خالص رو ممکنه تو ویترین بگذاریم و به رخ بکشیم بگیم که این از بوته امتحان خارج شد. حالا برای اون درخت، برای بذر اون گندم، برای اون گل باغچه، برای اون طلایی که شما اینجا، خود اون وجود در زدودن ناخالصی خودش از خودش نقش نداره، چون اختیار و اراده نداره. من و شما باعث میشیم، شما یک کشاورز باعث میشید ناخالصی بذر گندم رو از گندم بگیرید، شما یه زرگر باعث میشید ناخالصی طلا رو از طلا جدا بکنید. اما انسان در این عالم برای اینکه ناخالصی های خودش را از خودش جدا کند، انسانیتش گل کند، بذر انسانیت در وجودش به گونه ای رشد یابد که ثمره انسانی از او چه در گفتار، چه در رفتار، چه در پندار ظاهر شود، در بوته امتحان قرار دادنش به اختیار خودش نیست، دست خداست، ولی نحوه امتحان دادن به اختیار خودش. یعنی میتونه کاری بکنه که در این امتحان پیروز بیرون بیاد، ناخالصی های او کاسته بشه، و میتواند در اثر سهل‌انگاری و عدم دقت لازم و رعایت جوانب امر رد شود و پیروز نگردد. طبق بحثی که در این چند شب با هم داشتیم، امام حسین علیه السلام فرمودند حالا که خلق دنیا للبلا، این نظام الهی است در این عالم که دنیا داره امتحانه. شما همیشه هم در معرض امتحانید، از اون مراحل پایین بگیرید تا مراحل بالا، به صور مختلف در معرض امتحانید. خب حالا که داره بلائه، بعد فرمودن المغرور من غرته، فریب خورده در امتحان دنیا اون کسی است که در شرایط امتحان گول خورد و نتوانست موفق بیرون بیاد. و شقی من فتنته، شقی و شقاوتمند و بدبخت و بیچاره اون کسی است که در مرحله امتحان و فتنه دنیا مفتون شد، به جای اینکه در امتحان دهنده موفق باشد. ما امتحان دهنده هستیم در هر صحنه امتحانی، اما در این صحنه امتحان گاهی امتحان دهنده پیروز و موفقیم که الحمدلله، گاهی امتحان دهنده ای هستیم که خود امتحان ما رو بیچاره کرد. در همون امتحان شکلی عمل کردیم که به جای این که به یه نتایج ارزنده برسیم رد شدیم و مفتون گشتیم. حالا راهی را که برای پیروزی در این امتحانات دنیا برای ما معین شده در قرآن کریم چگونه اشاره شده، در روایات معصومین به ما چی فرمودن، عمل امام حسین در امتحان عاشورا چی نشان داد، این بیان امام حسین بود در این خطبه. حالا عمل امام حسین که ان شاء الله عمری باشه و بتوانم فردا شب با هم بحث کنیم، ببینید عملا این موضوعی را که حالا امشب ما میخوایم نظرن بحث کنیم و قرآن کریم طرح میده و راهشو به ما معرفی میکنه، عملا هم امام حسین چجوری به ما نشون داد با اعمال خودش. سوره مبارکه آل عمران آیه 186، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. لَتُبْلَوُنَّ از چه کلمه ایست؟ کلمه بلا. با این بیانی که لام اول آورده و نون تأکید آخر، یعنی مؤکد کرده، قطعاً حتماً و مطمئناً شما امتحان می شوید. فی اموالکم و انفسکم، چه در جنبه های مالی در این عالم، چه در جنبه های نفسی و جانی. و عجیبه یه نکته ظریف رو قرآن اضافه میکنه، اون چیه؟ ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. فقط امتحان شما به مال و جان نیست، امتحانات دیگر از اونایی که حتی قبل از دین شما بودن و کتاب آسمانی بر اونها نازل شده بود، با وجودی که پیغمبر داشتن، دین داشتن و علل قاعده باید تحت تربیت انبیای قبلی قرار گرفته باشن، از طرف اونها و از طرف کسانی که نه مشرکن، دینم ندارن، مشرکن و آلودگی هایی دارن، شما حرفهایی میشنوید، مطالبی به شما میگن که خیلی شما رو میازارن. اینم امتحانه، دقت بفرمایید. اول تو بحث اصل امتحان، هم با مالتون امتحان میشید، حالا گذرگاه خمس شد، گذرگاه زکات شد، گذرگاه صدقات شد، گذرگاه انفاق شد، گذرگاه رسیدگی به مستمندان و فقرا شد، گذرگاه دل کندن از تعلقات مالی شد، یا یه جاهایی حالا قرار شده انسان جسمن و از نظر جانی خود را حتی در معرض خطر قرار بده. این امتحانات خیلی ممکنه روشن باشه، اما امتحانی که قرآن کریم در ادامه این آیه میفرماید، پشت سرتون حرف میزنن، با سخن شما رو میازارن، زخم زبان میزنن، شماتت میکنن و مطالب. و لتسمعن، میشنوید، یعنی سخنانی میگن که این سخنان دل شما رو به درد میاره. حالا این سخنان دل شما رو به درد آورد، فوری حواستون باشه تو به زنگاه امتحانی تا. مثلا به عنوان مثال بگم، خواجه نصیرالدین طوسی در اوج قدرت زمانی که پست و وزارت هم داشت، شخصی بهش رسید گفت پدر فلان اسم سگ رو برد. خب حالا گوش شنیده، این به زنگاه امتحانه، قدرت دارم بگیرید، پدرش رو در بیارید، چنین و چنان کنید، به من میگی خودتی بابات هفت کست، این امتحان شد. اما یه وقت به زنگاه امتحان میگه با همین حرفا میخوان بیازارن شما رو، چی جواب داد؟ فکر کنم اشتباه میکنی. سگ چهار دست و پا را میره، بابای من چهار دست و پا را نمیره. سگ او میکرد، بابای من او نمیکرد. سگ دم داشت، بابای من دم نداشت. حالا دقت کنید شاید اشتباه کردید. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، یکی را زشت خویی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام، بتر زانم که خواهی گفتنانی، ولیکن ای به من چون من ندانی. یکی را زشت خویی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام، بتر زانم که خواهی گفتنانی، ولیکن ای به من چون من ندانی. تو این مقدار بدیمو میدونی که گفتی، بدیای ما بیشتر از اینه، بقیهش که تو خبر نداری. اینا به زنگاه به من اینجوری گفته، چنان این چشماش گرد میکنه و رنگ چهرش تغییر میکنه، رگهای گردن، ای خدا کی میشه انتقام بگیرم؟ داری امتحان میدی آقا جون، حالا یه اشتباه کردی، یه جمله بهت گفت، نمیتونی یه جور برخورد کنی این امتحانات زندگی؟ مرحوم قوام در این تهران، مسنترهایی شاید تو شما باشن دیده باشن، مرد خدا بود عجیب و غریب، کلید انداخت در خونه رو آخر شب باز کنه بره تو خونش، دید دوست تو حیات فرش رو جمع کرده اومده میخواد فرش رو ببره، تا صاحب خونه رو دید ترسید، پرید دیوار رو بگیره بیره، قوام دستش رو گرفت، پاشو گرفت بیا پایین. خب ایر افتاده دیگه، دزده، سرش انداخت پایین. مرحوم قوام گفت شام خوردی آقا جو؟ همجوری که سرش پایین بود، نه آقا. گفت خدا رو شکر من امشب هیچ که خونه نیست، تنها که شام نمیشه خورد، حالا بیا با هم شام بخوریم. برد تو و شام آورد و نشستن با هم شام خوردن. آقا میزد نه بخواب، کجا این وقت شب بری؟ خوابید. نیمه های شب صدای مناجات و گریه و ناله قوام که بلند شد، این دوست تکانی خورد. خدایا بعضی ها چه میکنن، ما کجاییم؟ خلاصه صبح شد، قوام سفره صبحونه رو آماده کرد، داداش بیا با هم صبحونه بخوریم. اومد نشست صبحونش هم خورد. حالا اجازه بده برم؟ نه کارت دارم. باش. عجب، همش نقشه بود، نگه داشت بره پلیس بیاره ما رو ببره. رفت بیرون، دوتا کارگر گرفت اومد، آقا این فرش مال این آقاست، یه نفری نمیتونه ببره، کمکش کنید ببره. گفت آقا تو رو خدا دیگه بیشتر خجالت هم نده. گفت نه عزیزم، فرشو ببر بفروش، سرمایه کارت بکن، دزدی نکن، اگر یه وقتی گرفتاری هم داشتی بیا پیش خودم. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. ولی حرفم اینجا به بعده، اینا امتحانات، بحثای شبای گذشته مفصل داشتیم. و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. حالا اینجا دقت کنید، الله اکبر از عظمت آیات قرآن کریم، دقت بفرمایید. من عزم الامور، عزم امور چیه؟ شما بزرگترین سرمایه ای که پروردگار عالم به شما داده که بر مبنای اون سرمایه اختیار و انتخاب میتونید داشته باشید و در امتحانات دنیا هم با نحوه انتخاب و اختیارتون امتحان میدید چیه؟ عقل. اگه عقل نداشتیم خب مثل حیوانات بودیم دیگه. حیوانات تفاوتشون با ما چیه؟ الانسان و حیوانون اما ناطقون. انسان حیوانه، ولی این شعور انسانی، اینجا نطق به معنی شعوره، این شعور انسانی که بر حیوانیتش اضافه می شود میشه انسان. حالا این شعور انسانی رو از انسان بگیرید، خب انسان حیوانه، البته از نظر قرآن کریم اولئک کل انعام بل هم اضل، چون حیوان نطق و شعور ندارد کار عاقلانه نمی کند، انسانی که عقل دارد و کار عاقلانه نمی کند پس از اولئک کل انعام بل هم اضل، پس پستره. خیلی خوب، حالا این عقل همون طوری که چند شب قبل هم یه توضیح عرض کردم، تو مرحله نظری برای شناخت، برای فهم و برای انتخاب، تو مرحله نظر عالی ترین حالتش رو میگن جزم. جزم در مقابل شک و تردید و دودلی و وسواسه. مثلا بنده الان میگم که این آب را بخورم خوبه یا نخورم، نمیدونم، حالا شایدم خوب باشه، حالا اشکالی هم نداره، حالا نخور شایدم بد باشه. این چیه؟ جزم نیست، این شکه، این تردیده. اونجایی که شما به عنوان یک صاحب نظری که قدرت تشخیص دارید در علم تغذیه، در طبابت، در غیره، من تا میام دست دراز کنم آب آقا نخورید، قاطعانه منم شما رو به عنوان یک صاحب نظر در علوم تغذیه قبول دارم، میگم چشم، چون شما اینجا تشخیصتون تشخیص بجاست. این جزم مربوط به عقل نظریه. اونجایی که عقل نظری تصمیم میگیره، حکم صادر میکنه، بکن این کارو، نکن این کارو، انتخاب کن، انتخاب نکن، این شد جزم. نوبت به عقل عملی میرسد که مشغول عمل شود. حالت خب حالا باشه، درسته که گفت بخورید، حالا باشه بعدن. مثل این که مثلا گفت آقا جون برو مشغول خودسازی باش، درسته، حرف درسته، باش حالا وقت داریم، حالا میذاریم بعد. اینجا عقل عملی عزم درستی پیدا نکرده. اون تصمیم قاطع و جدی که مرحله انتخاب را به حد جزم رسونده، تو مرحله عمل به حد عزم برساند، بگه چشم من تصمیم گرفتم همینم که هستم. مثلا ببینید بعضیا میرن پزشک بهشون میگه آقا وزنت زیاده، باید وزن کم کنی. اول مشکل تو مرحله جزم داره، میگه عزمتو جزم کن. اول تو مرحله جزم مشکل داره. جزم چیه؟ در مرحله باور ذهنی، تو مرحله نظریه پردازی واقعا قبول کرده باشه. میگه حالا گفتن دیگه، حالا خیلی هم که نباید یه حرفا گوش کرد، پس اینجا جزم نداره. ولی حالا جزم داره، میگه نه درسته، راست میگه، حتما باید وزن کم بشه. میخوا عزم داشته باش دیگه، تصمیم جدی داشته باش، چه کار باید بکنی، کارا رو انجام بده. مثلا باید ورزش کنی، ورزش کن، باید تغذیه‌تو اصلاح کنی. وقتی عزم و جزم رو با هم همراه کنیم، در قرآن کریم بهش میگن عزم الامور. عزم الامور این دوتا رو با هم همراه میکنه، یعنی راجب کارها، راجب امور، راجب اونچه که قراره شما انجام بدید، عقل چه در مرحله نظر چه در مرحله عمل جدیت رو به کار ببره. و اونچه که عزم و جزم را به مرحله عزم الامور میرساند از نظر قرآن کریم دو چیزه: صبر و تقوا. صبر و تقوا. حالا ببینید در این آیه شریفه که براتون خوندم، اولش فرمود لتبلون فی اموالکم و انفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. آقا جون اینا قطعیه، شما بالاخره با جانت باید مریض میشی، بیمار میشی، مشکلات پیدا میکنی، مشکل مالی برات پیدا میاد، حرف پشت سرت میزنن، فحش بهت میدن، متلک بهت میگن، هزار جور تو رو میآزارن، همه اینا تو این عالم هست. اما اگر میخوای شما عزم امور داشته باشی، طبق بحث شبهای گذشته در امتحان مقرور و مفتون نشی، و این و اگر و این و اگر تصبرو و تتقو، صبر پیشه کنی و تقوا، فان ذلک من عزم الامور. این از امور را به مرحله عزم الاموری می کشاند. پس اگه این دوتا نباشه امکانش نیست. آقا مثلا پزشک به بنده بفرماید که اگر شما توانستی این دارو را بخوری انشالله مشکلت حل میشه. خب اگه من دارو رو نخورم مشکلم حل نمیشه دیگه. خب معلومه اگه این قرار مشکلم با این دارو حل بشه، خب پس اگر این دارو رو نخورم حل نمیشه. استادت به شما میگه آقا اگه فلان کتاب تونستی خوب بخونی و مطالبش رو بفهمی، این درجه علمی رو پیدا میکنی. خب حالا اون کتاب رو نمیخونم و کتابم نمیفهمم، خب طبیعیه که به این درجه علمی نمیرسم. خدا میگه شما تو معرض امتحان قرار دارید، و ان تصبروا و تتقوا. حالا من فقط صبرش رو امشب و فردا شب، امشب نظری راجع به حتی انبیای گذشته که در رأس همشون صبر ابی عبدالله در عاشورا که فردا شب بگم انشاءالله که چه کرده صبر تو مقام عمل و واقعیت حتی به رخ کشیدن و نشون دادن. شما دانشجوی دانشکده پزشکی میشید، یه وقت استاد میاد سر کلاس نظری درس میده، میگه اگه قلب بیماری داشت این کارو بکن این کارو بکن این کار، یه وقت دست شما رو برمیداره میبره تو بیمارستان بالا سر بیمار عملا به شما نشون میده، میبره تو اتاق تشریح عملا به شما نشون میده. خدا نظریشو تو کتاب گفته، عملیشو معصوم گذاشته. کتاب الله و اطرتی، نظریش رو تئوری پردازیش رو تو کتاب برای ما بیان کرد. ائمه خدا علیهم السلام هم با روایاتشون تو مرحله نظری برای ما شکافتن بحث کردن، عملی هم خودشون افتادن میدان. و عجیبه که در این عملی توی این معصومین علیهم السلام، اولا تو 14 معصوم یک زنم وجود داره، حضرت زهرا سلام الله علیها. من راجع به حضرت زینب نمیتونم بگم معصوم نیست، ولی چون معصوم عبارت صریح نگفته کوتاه میام، وگرنه شما توی اینا زن الگو گذاشتن، مرد الگو گذاشتن، بچه الگو گذاشتن، پیر الگو گذاشتن، تو واقعی کربلا همینا هستن. صبر کودک رو ببینید، صبر زن رو ببینید، صبر مرد رو ببینید تو مقام عمل و تو امتحان کربلا با چه استقامت اینا اومدن جلو. خب حالا اجازه بدید از همین قرآن کریم ما استفاده بکنیم. یک، در سوره مبارکه یوسف آیه شماره 83، یکی از امتحاناتی که قرآن خیلی به رخ کشیده امتحان حضرت یعقوب و حضرت یوسف و برادران یوسفه. دیگه همتون میدونید دیگه، من فقط شاهدش رو اینجا میارم، آیه 83، بقیه رو کاری ندارم. وقتی برادرها از مصر برگشتن، برادر دوم حضرت یوسف بنیامین رو هم اونجا به چیز گروگان در واقع گرفتن، روی نقشه حضرت یوسف اومدن به پدر گفتن که او دزدی کرده. آیه 83 سوره مبارکه یوسف، قال بل سولت لکم انفسکم. تسویل تزئین امر باطل برای گور خوردن، شبیه تزئین که یه شب بحثشو داشتیم. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بله میدونم که شما امر باطل رو برای شما نفستون، جانتون، اون هوای نفستون اینجوری زیبا جلوه داده، دارید شیطنت میکنید، دارید مثلا یک خلافی رو به هم میبافید. حالا که با من اینجوری عمل کردید، فصبرون جمیلون، صبر جمیل صبری رو میگن که صبر میکنه جزا هم نمیکنه. یه وقت انسان صبر میکنه، اما گاهی نالم میزنه، گاهی گلم میکنه، گاهی معذرت میخوام به قول عوام الناس نقنقم میکنه. اما صبر جمیل حتی به رخ هم نمیاره. حتی توی وقتی به حضرت زینب کبری سلام الله علیها میخواد شماتت بکنه، ما سن الله بک، میگه والله ما رأیت الا جمیلا. چی؟ زیبا دیدم، زیبا دیدم. شب 11 محرم شوخیه. اصلا مگه میتونه آدم تصور کنه شب 11 محرم تو کربلا یعنی چی؟ و وقت در این شب شما ببینید صبر جمیل یعنی چی؟ باید از زینب یاد بگیرن. شب از تو به رخسار مهرنگ نیست، به جز بانک مرغ شب آهنگ نیست. به تابد همین نور کمرنگ ماه، بر اجساد افتاده در قتلگاه. یکی خیمه دست غمش دوخته، نظر کن که نیمی از آن سوخته. در آن بستری از مریضی جوان، به گردش صف زده کودکان و زنان. کبوتر صفت کودکان پریش، فرو برده سر زیر پرهای خیش. از این خیمه بنگر کمی دورتر، سیاهی بیاید تو را در نظر. که باشد که افتاده بر روی خاک، که آید از او ناله سوزناک. ملائک دهند از سما این نبید، بود خواهر پادشاه شهید. مهین دخت میر عرب زینب است، بنازم که گرم نماز شب است. مهین دخت میر عرب زینب است، بنازم که گرم نماز شب است. به راز و نیاز و به سوز و گداز، تو گویی که زهرا بود در نماز. چنان است که هرگز ندیده غمی، زیاد خدا نیست غافل دمی. بلی خوش دل او دختر مرتضاست، ز دل راضی او بر رضای خداست. عصر این شب 11 بود، عصر 11. خب وقتی این از کنار گودال قتلگاه عبورشون دادن. حضرت زینب اومد کنار قتلگاه، شمشیر شکسته رو کنار زد، خنجر شکسته رو کنار زد، نگاهی به بدن بیسر ابی عبدالله کرد، انت اخی، انت ابن امی، تو پسر مادر منی، تو برادر منی. بعد چه کار کرد؟ دست بر زیر بدن مطهر، بدن یک کمی تکون داد بالا، سر با آسمان گرفت، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. فصبرون جمیل. پس اینجا با کلمه فا، حالا که منو حضرت یعقوب، خدا داره از زبان حضرت یعقوب تو آیه 83 سوره یوسف چی میگه؟ حالا که منو توی این امتحان دیگم قرار دادید، اون پسرم که اونجوری شد، این پسرم که از من گرفتید، فصبرون جمیل، باش من صبر بدون جزاء و فدا رو در پیش میگیرم. اس الله ان یاتینی بهم جمیعا انه هو العلیم الحکیم. خدای علیم و حکیم نظامش بر این قرار گرفته که امید در مقابل این صبری که من در این امتحانات در پیش میگیرم، ان شاء الله همه به هم برگردن و مشکلات رو حل بکنه. در سوره مبارکه صافات آیه شماره 102 دقت بفرمایید، وقتی که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن به پسرش اسماعیل نوجوانیه میگه من در خواب دیدم که با تو رو در راه خدا ذبح کنم، فلما بلغ معه السعیه قال یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال. بابا جون در خواب دیدم، وحی در عالم خواب بر من نازل شد، خواب انبیا حجت، قرار تو رو در راه خدا قربانی کنم. ها چی میبینی؟ چی میگی به تعبیر ما؟ قال یا ابته افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا جون انجام بده امر الهی رو، امتحان خدا رو اینجا عملی کن، منو هم ان شاء الله صابر خواهید دید. این قرآن میگه. توی تواریخ در روایات معصومین داره به پدر عرض کرد پدر چشم منو ببند، چون ممکنه نگاه من نگاه معصومانه ای باشه و این نگاه معصومانه در حال کشته شدن دل پدر رو به رحم بندازه، نکنه حکم خدا رو نتونی اجرا بکنی. حالا این که پیغمبر خداست، جناب حجر ابن عدی با پسرش و برادرش و 6 نفر دیگه 9 نفر چون در کوفه بعد از شهادت امیرالمؤمنین و صلح امام حسن آرام نمی نشست و علیه معاویه مطالبی می گفت، اینا رو دستگیر کردن، از کوفه بردن برای شام، توی بیرون شام شهر دمشق مزرعه عزرا، اونجایی که بارگاه جناب حج بود که این داعشی های خبیث ریختن و اونجا رو همه رو خراب کردن. جناب به اون مزرعه عزرا که رسیدن، معاویه کاغذ سفید امضا شده فرستاد که به حجر بدید، هر پستی می خواد بهش میدیم، در صورتی که علی رو سبلند کنه، از علی تبری بجویه. حجر ابن عدی گفت منو از علی تبری جستن؟ گفت اگه نمی کشیم. گفت کشته شدن در راه علی که افتخاره، ولی یه خواهشی دارم. خواهش چیه؟ اول پسرمو بکشید بعد منو. گفتن چطور آخه پدر میخواد اول پسر کشته بشه؟ گفت من مسنم، اگر داغ پسرمو ببینم دست بر نمی دارم، ولی پسرم جوونه، می ترسم منو اول بکشن بترسه یه وقت برگرده و این ننگ در زندگی ما بمونه. پسرم نگاهی به پدر کرد، گفت بابا جون منم می خوام اول منو بکشن تا ببینی من ثابت قدم وای می سم. این امتحانات زندگی. او وقت من دم از امام حسین می زنم، آقا پسر نگاه یه دختر شما رو از راه به در می کنه؟ دختر خانم فوش 4 تا همسن سالت، بابا امولی حجاب تو رو بی حجاب میکنه؟ حاج آقای بازار تو بزنگاه یه مقدار پول گرون فروشی میکنی؟ احتکار میکنی؟ رحمه به مردم نمیکنی؟ آقایی که این انانیت و خودخواهی در دنیای درونت گل میکنه، چنان ممکنه حسادت، غیبت، تهمت و افترا به دیگران بزنی به جهت اینکه اونجوری که من میخواستم نبوده. بابا امتحان داری میدی. او تو اون بزنگاه میگه پسر منو جلو من بکشید من مطمئن بشم از دین بر نگشته، بعد بیاد گردن منو بزنید.
او وقت من در مقابل این تعلقات معمولی زندگی بابا امتحانش که آیه گفت ولتوبلو حتما شما رو تو این امتحان قرار میدن. خب پس تو این امتحانات صبر میخواد. صبر یعنی استادگی. تقوا هم کنارش آورده. حالا اگر عمری بود شبهای جمعه ماه محرم و سفر شاید ادامه دادم این بحثو اگر خدا خواست. آقا میگه حالا تقواش میمونه صبرش باید استقامت. وقتی یک پیغمبر خدا مثل حضرت یعقوب میگه باش صبرون جمیل، یک پیغمبر و پیغمبر زاده که او هم جز انبیاس جناب اسماعیل به پدر میگه ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، ان شاء الله منو از اونهایی خواهی یافت که من ثابت قدم هستم. در سوره مبارکه انبیا آیه شماره 85 خدا به مناسبتی قبلش چون سوره انبیاس راجب انبیا مطالبی فرموده بعد میرسه و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کلون من الصابرین، چه اسماعیل چه ادریس چه ذلکفلش نوعا اینا چرا به این مقامات رسیدن؟ چون اینا صبر رو داشتن. صبر ایوب در قرآن، من یه سال تو دهه محرم 10 شب راجع به صبر بحث کردیم دیگه نمیخوام تکرار کنم، کتابم شد، کتابش هم موجوده، که یه نمونهش صبر یعقوب در قرآن کریم اون همه امتحانات که پیش اومد. پس راه رفوز نشدن در امتحان دنیا مقام صبر پیدا کردنه. حالا از همه اینا مهمتر راجع به پیغمبر اسلام در سوره معارج آیه 5 خدا به پیغمبر اسلام بیان می‌فرماید وصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، همون جوری که انبیای اولو العزم و رسولان اولو العزم مأمور به صبر بودن صبر کن، استقامت در پیش بگیر. پیغمبر فوشت میده، مگه به پیغمبر نگفتن دیوانه انه لا مجنون؟ قرآن میگه به پیغمبر خدا گفتن دیوانه دیگه، حالا ساحر نمیدونم و چی و چی. پیغمبر صبر کن، پیغمبر استقامت داشته باش، واسا از میدون به در نرو. خب حالا اینجا در سوره مبارکه معارج آیه 5 دستور میده وصبر کما صبر اولو العزم. در آیه 12 سوره هود اینو دقت بفرمایید، در آیه 12 سوره او فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت، کما امر، استقامت کن، واسا از میدون به در نرو، خسد نکنه این امتحانات زندگی همون گونه که به تو امر شده، امرم شده بود که وصبر کما صبر اولو الامر. اینجا اجازه بدید من عمدن ادامهش رو نخونم بعد برگردم. در روایات ما وارد شنیدید معروفه که پیغمبر خدا فرمودن که شیبتنی سورت هود، سوره هود منو پیر کرد. ابن عباس خدمت پیغمبر رسید، یا عباس پدرش عموی پیغمبر میشه، به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله، برادرزادش بود، یا رسول الله موهات داره سفید میشه، شکسته شدی، به تعبیر ما زود پیر شدی، تو رو شکسته میبینم. فرمود سوره هود منو پیر کرده. خب سوره هود چی پیر کرده؟ گویا این آیه‌ای که میگه واسیا، یعنی معلومه که لغزش و صبر نداشتن در امتحانات چقدر سخته. همین مضمون در سوره مبارکه شورا، این ادامه ای آیه رو عمدن نخوندم چون مرحوم آیت الله شاه‌آبادی بزرگ اون استاد معروف اخلاق یه مطلبی در رابطه با این بیان پیغمبر که فرمودن سوره هود منو پیر کرده دارن که این دوتا آیه رو باید با هم بگم تا مطلب مرحوم آیت شاه‌آبادی رو بگم. در سوره مبارکه شورا آیه 15 داره که فلذالک فتح و فاستقم کما امرت، حالا که اینجوری دعوت کن مردم رو بخوان و استقامت کن کما امرت همون گونه که به تو امر شده، ولا تتبع اهواهم، پیرو به هوای نفس مردم نباش، خیلی چیزا از تو میخوان. ببینید کسانی که تو کار تربیت میخوان وارد بشن، تقاضا دارم عزیزانی که تو کار تربیت، کار تعلیم، کار انسانسازی، کار جلسه دینی اداره کردن، کارهای مذهبی، اینجور کارها باید خیلی حواس رو در امتحان جمع کنیم به دو دلیل. یک،
شیطان و هوای نفس در درون ما ما را دوچار و غرور میکنه، تو امتحان شکست میخوریم. دو، شیطان افراد رو تحریک میکنه هی پیشنهادهای بر مبنای هوای نفس بدن و شما تحت تأثیر اونها قرار بگیرید، تابع هوای نفس اونها بشید. به پیغمبر میفرماد ولا تتبع اهواهم، که جای دیگه هم فرمود و اذا عزمت و توکل علی الله، تو توکل خدا کن، راحت برو، تابع هوای نفس اینا نشو، کار خود تو بکن. فوش میدن طبق اون آیه که خوندم، قرار هر فوش سرت بزنن، بذار بزنن. خب اینجا لذا ما میبینیم در این رابطه میفرماید شما تابع نظر بقیه نشو، ثابت قدم بمون، کار خود تو انجام بده. و امرت بله و قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لعدل بینکم به الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. حتی به اینا بگو آقا جون شما به کار خودتون، ما هم کار خودمون رو داریم انجام میدیم. لا حجت بیننا و بینکم، الله یجمع بیننا و الیه المسیر. خب مرحوم های شهابادی این بحث رو مطرح کردن، فرمودن تو سوره شورا هم کمی حرف زده پس دقیم که ما عمرت، پس چرا پیغمبر فرمود سوره احود منو پیر کرد؟ چرا نفرمود سوره احود و سوره شورا منو پیر کرد؟ میفرماین ادامه سوره هود، حالا براتون بخونم که این شامل حال من و شما میشه. فستقم کما امرت، اینجا یه چیزی اضافه داره، اضافه چیه؟ و من تاب معک، و مردمی که به سوی خدا تاب رجوع کردن، توبه کردن، اومدن، معک با تو هستن، یعنی امت، یعنی پیروان، یعنی بقیه مسلمانان. ولا تدغو، یعنی پیغمبر میگه انقدر صبور بار آوردن مردم در امتحان سخته که این آیه منو پیر کرده. یعنی تو این بزنگاهای امتحان با پول میلغزیم، با شهوت میلغزیم، با مقام میلغزیم، با تعریف میلغزیم، با عدم تعریف میلغزیم، تحویلمون بگیرن دور برمیداریم. بزنتی اومد خدمت امام رضا علیه السلام، از اصحاب امام رضا، خب شیعه امام رضاست، خوشحال خدمت امام رضا. امام رضا علیه السلام هم تنها بودن، خانواده مدینه ایشون تبعید بودن در خراسان. بعد از پاسی از شب گذشت خواست بره، امام فرمود امشب اینجا بخواب. خیلی خوشحال شد، چشم آقا شما اجازه بدید من خدمت شما باشم، چه توفیقی بهتر از این. موقع خوابیدن شد، امام تش بردن با دستان مبارک خودشون رخت خوابی رو تو اون اتاق برای بزنتی پهن کنن. بزنتی تو دلش گذشت عجب، ما پیش امام چه مقامی داریم، امام داره برای ما رخت خواب پهن میکنه. از تو اتاق امام فرمود بزنتی غرور تو رو نگیره، میزبان موظف به مهمان احترام کنه. یعنی اینم گذرگاه، امام داره لطف میکنه، به جای استفاده تو امتحان داریم میلغزیم، غرور ما رو میگیره. لذا امام حسین تو خطبه روز عاشورا چی میفرماین؟ فالمغرور من غرته و الشقی من فتنته. لذا ایجاد صبر و قدرت ایستادگی در مقابل این بزنگاهای حساس امتحان، و اینا چی میخواد؟ تمرین میخواد. آقا جون خواهرم، بدون تمرین نمیشه. ببینید یکی از این تمرین‌های قشنگ و قشنگ و قشنگ در کلاس تربیتی اسلامی که جنبه عملیش هم گفته باشم، روزه است. شما تو این هوای تابستون روزه مستحبی بگیر، اگر از نظر پزشکی مشکل نداری، تشنه میشی میخوای بخوری، نه جلو میلمو میگیرم، گرسنه میخوای غذا بخوری، حالا از راه رسیدی خانواده تابستون جمعه دور هم جمعن، غذای خوشمزه‌ای هم درست کردن، همه هم بگو بخند میکنن، اصرار بیا بخور، تمام جنبه های تحریک بری سر سفره بشینی، اما میخوای اراده رو قوی کنی، میخوای استادگی تو قوی کنی، میگه باید واسم. من اینجا در مقابل یه وعده غذا خوردن نمیتونم واسم، وقت در مقابل رشوه میتونم واسم، در مقابل مثلا فرض کنید انحراف جنسی میتونم واسم، در مقابل تعریف و تمجید جامعه و مسائل دیگران میتونم واسم. شخصی خدمت رسول خدا شروع کرد از پیغمبر تعریف کردن. پیغمبر، شما هرچی هم تعریف کنید کمه، پیغمبر فرمودن یا علی قم فقط لسانه، پاشو زبانش قطع کن، یعنی چی؟ بده بزنیم بره، نذار دیگه حرف بزنه. حتی در حضور من پیغمبر خدا تعریف، وقت من میگم چرا از من تعریف نمی کنید؟ چرا منو تحویل نمیگیرید؟ آقا بشکنید خودتون را،
بشکنید خودتون را تا در نظام الهی ناخالصی های وجود گرفته شود. چرا اصحاب ابی عبدالله به اون مقام رسیدند که انشاءالله فردا شب بگم. خدا در زیباترین و بالاترین جایگاه ویترین هستی این 72 تن رو قرار داده، به رخ همه کشیده. خود امام حسین هم صبح عاشورا فرمودن لا اصحاب که اصحابی، که برخی بزرگان میگن من نمیدونم، برخی بزرگان میگن، یعنی حتی 313 نفر زمان امام عصر هم شاید دربر بگیره، نمیدونم. لا اصحاب که اصحابی. چرا؟ چون هرچه امتحان ها تر شد اینا ثابت قدم تر واستادن، هرچه امتحان شدید تر شد. عمان سامانی دیشب راجع به حضرت علی اکبر گفتن، راجع به حضرت ابوالفضل ببینید این امتحان حضرت ابوالفضل چی میگه. وای از چی فهمیده این مرد خدا. تا قیامت تشنه کامان ثواب. شما میدونید در ابیات و اشعار عرفانی تشنگی معنای خاصی داره. آب کم جوی، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبد از بالا و پست. یعنی این تشنگی طالب بودن میخواد. آدم تشنه طالب آبه، آدم سیراب که دیگه طالب آب نیست. دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن در آید. دست از طلب ندارم، آروم نمیشونم. این برای کسی است که تشنگی و آتشش باقی باشه. حضرت علی اکبر برگشت اومد گفت بابا آتش داره منو میکشه. من یه سال گفتم این رو، دیشب دیگه اشاره نکردم. مگه حضرت علی اکبر نمیدونه امام حسین آب نداره، میخواد بابا رو خجالت بده؟ تشنه اون بحث مقامات قرب الهیه که بابا جون من طالب اون مقامم. در امام حسین زبان تو دهانشون گذاشتن، مثل پیغمبر که موقع رحلتشون زبان تو دهان علی گذاشتن، اشاره به انتقال اون مقامات معنویه. حالا این مسئله تشنگی و آب حضرت ابوالفضل به زمین ریختن رو تو نگاه عرفانی عمان نگاه کرده. تا قیامت تشنه کامان ثواب. ثواب برای انسان‌های سطح پایین چیه؟ کاخ و باغ و چلو کبابا و شل زردای بهشت. ثواب برای طالبان لقاء خدا چیه؟ لقاء و که قرت و عینی و وصل و که منا نفسی، به اون مقام لقاء و وصل رسیدن. حالا تا قیامت تشنه کامان ثواب، اونایی که تشنه و آتش اون ثواب را دارن به اون مقام نائل بشن، میخورن از رشحه اون مشک آب. اون مشک آب دست تو آتش کامجویان مقام لقاء الهی رو داره سیراب میکنه. بر زمین آب تعلق پاک ریخت. وقتی امام حسین به حضرت ابوالفضل علیه السلام فرمود برو آب بیار، الان یه وابستگی پیدا کرده به امامش که آب رو به امام برسونه، به خود امام، از طریق امام به خدا، به این آب که به امام برسونه. ببینید چه زیبا عمان فهمیده. بر زمین آب تعلق پاک ریخت، حتی این تعلقات باید همه ریخته بشه، و از تعین بر سر اون خاک ریخت. یعنی برو اینم که دارم بذار بره. حالا دیشب یه اشاره کردم تا یک سر مو ایز تو هستی باقیست، آیین دکان خودپرستی باقیست، خدایا به حق خراباتیان از این تهمت هستیم وارهان، من هستم، من چنینم، من چنانم. جدا شدن دو دست ابوالفضل علیه السلام رو در رابطه با قطع تعلقات دنیوی، ببینید چه زیبا در این بیت میگه. بر زمین آب تعلق پاک ریخت، و از تعین بر سر آن خاک ریخت، هستیش را دست از مستی فشوند، جز حسین در میان چیزی نموند. این دست شستن هستی، دست جدا شدن، گفت غیر از حسین. لذا اینجا بود که گفت یا اخا ادرک اخا، یعنی حالا من
برادری معمولا میگن آقا بیاین تو روز قدیر با هم عقد و اخوت بکنیم. برادری یه برادری نسبی پدر مادریه، یه برادری به معنی که ما کنار همیم مثل برادریم. من مثل حسینم، حالا تو اون آخرین لحظه که همه تعلقاتو از دست دادم، حالا میفهمم میتونم به حسین بگم برادر. حالا اینجا میگه یا اخا ادرک اخاک. این ایستادگی، و ایستادگی به چی صورت؟ آقا یه تیغ به دست من و شما میره، شما رو به ابوالفضل دقت کنید، یه تیغ به دست ما میره شب تا صبح خاممون نمیبره. شما کف العباس تو کربلا دیدید که اونجایی که دست راست حضرت ابوالفضل افتاده، با اونجایی که دست راست حضرت ابوالفضل افتاده، با اونجایی که مشک تیر خورده آب ریخته، با اونجایی که بطن مطهر از اسب به زمین افتاده، چقدر فاصله است. من خیلی تو این سفرها با بعضی از دوستان جوانتر و افرادی کم سن سالتار بودم، بردم از نزدیک گفتم دقت کنید، شاخه ای از الفرات الغمه که میاد با فاصله از حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام، از الغمه که میاد بیرون، از آب که اومده بیرون، مشک پر آبه، یه مقدار میاد جلو، بلا تشبیه اینجا دست راست عباس از بدن جدا شده، یه دست از بدن جدا شده. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله. تو مطیع خدا بودی. نشانه اطاعت الهی چیه؟ ولی رسولی، برای اینکه معلوم بشه مطیع خدایی هرچی رسول گفت گوش کردی. نشانه این که مطیع رسول باشی چیه؟ ولی امیر المؤمنین، بعد از رسول امیر المؤمنین هرچی گفت. نشانه این که مطیع امیر المؤمنین باشی چیه؟ ولی الحسن والحسین، بعد امیرالمومنین امام حسن امام حسین هرچی گفت، امام زمانش که از طرف خدا قضا. حالا اینجا چون امام زمانش فرموده آب بیار، دست راست افتاده نمیگه دستم، فوری این مشک ها که دیدید به گردن میآویزن، این دست افتاد، با این دست مشک گرفت که از دست بریده نیفته. چی میگه؟ والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابداً عن دینی، به خدا قسم اگر یمینم دست راست من رو قطع کردید، دست از دینم بر نمی دارم. من با یک نگاه به نامحرم دین رو فرو میذارم، دل امام زمان میشکنم. بعد میگم یا قمر بنی هاشم، قمر بنی هاشم، دست راست از بدن جدا شده. نمیگه بدنم، میگه والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابداً عن دینی، من باز حمایت میکنم تا ابدی که امکان موجودیت داشته باشم از دینم. اما فوری شعار میده بفهمونه دین من چیه، و ان امام صادق الیقین نجل نبی طاهر الامینی، از امام راستگوی امینی که از نسل پیغمبره، نه هر کسی ادعای امامت کنه. خب از اینجایی که دست افتاده نگاه کنید، کربلا رفتید دفعه دقت کنید، توی خط مستقیم از الغمه به حرم خیمگاه، اون بالا باستید نگاه کنید، الغمه خیمگاه، اینجا دست راست افتاده، حدود 100 خورده متر این طرفتر دست چپ افتاده، 100 متر راه رو یه دست بریده مشک نگه داشته، اومده به صاف به طرف خیام، یعنی انجام وظیفه، اینجا دست چپ افتاده، بازم مشک اینجا هست، همین جوری نگه داشته با دو دست بریده به طرف خیمه جلو میره، میاد حدود 100 متر باز از این جایی که دست چپ افتاده جلوتر، اینجا روبروی حرم حضرت که سابقا حوضی بود و مشک بالا گذاشته بودن الان جمع کردن، اینجا تیر به مشک میخوره، آب خالی میشه. یعنی تا اینجا تو خط مستقیم در مسیر خاص امام زمانش، میگه وقتی تیر به مشک رو آب خالی شد، آخ امر اماممو نتونستم اجرا کنم. میگه با یک نگاهی ابوالفضل به این آب نگاه میکرد، یا الله، هرمله گفت عمر سعد چشم عباس رو ببین الان نشانه میگیرم، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی کروبنا به حق اخیک الحسین. تیر آمد به چشم عباس نشست، دست نداره تیرو در بیاره، سر مبارک آورد پایین، دوتا زانوها رو کشون بالا، شاید این تیرو به کمک دوتا زانو بکشه، همینجور که سر رو می آورد پایین، عمود آهنین را
به فرق عباس کوبیدن، اینجا از اسب زمین افتاد. میگن یه وقت دیدیم حسین سرازیمه میدوه، اما از بالای تل زینبیه و خیمگاه نگاه میکنیم قبل از این که برسه به کنار علقمه، خم شده روی زمین، چیزی رو برداشته میبوسه و میبویه خدایا ورق قرآنه. دیدیم دستای قلم شده عباس رو تو دست داره، دیدیم حسین کمرش خمید کنار بقی در دفن امام مجتبی، نفرمود الان انکسر زهری، موقع شهادت علی اکبر فرمود نمیتونم بدنو به خیمگاه بیارم، جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید، ولی نفرمود کمرم شکست. وقتی اومد کنار بدن عباس گفت الان انکسر زهری و قلت حیلتی، الان دیگه کمرم شکست. یه وقت اهل بیت دیدن حسین با کمر خمیده داره میاد، تیر کمال عشق را هر که ندیده گو ببین، قد خمیده منو دست بریده.
برنخیزی تو ز جای کار حسین سخت‌تر است، نگران حرمم آبرویم در خطر است، داغ اکبر رمق از زانوی من برد، ولی بی برادر شدن از داغ پسر سخت‌تر قامت خم شده را هر که ببیند گوید، بی علم دار شده دست حسین بر کمرم، تا عباسش رو زمین افتاد همه هلهله کردن، گفتن دیگه کار حسین تمام شد. صدا زد عباس دست از جن کشیدند و به من میخندن، گر تو باشی ببرم من کمی آرام ترم، عباسم تیر باران که شدید یاد حسن افتادم، دستت افتاد زتن فرق تو شقل قمرای از عباسم، از غرز هل هل کردن بدنش می لرزد، گر تو باشی ببرم من کمی آرام ترم، ای حسین جانم. صدا زد عباس رفتی کنار آب ولی تشنه آمدید، از غصه قلب آب برایت کباب شد، تیرسه شبه ای که عدو زد به چشم تو، بعد از تو سهم هنجر طفل رباب شد. وقتی که روی از فتادی تو بر زمین، دشمن به فکر غارت و کشف حجاب ای تکیه گاه زینب کبرا، بیا ببین زینب چگونه وارد بزم شراب ای حسین جانم عباسم، یک لحظم شده به روی پای خود بیست، فریاد میزنن که پاشی دلشگرم. آی یک یا علی بگو، به همراه من بیا، می بردمت به خیمه اگر بود اکبرم. عباسم برگرد تا نرفته کسی جانب حرم، وای از صدای اهل حرم وای معجرم. ای حسین ای حسین جان، زهرا گرفته در دم آخر سر ترام، من را بگو که شعر ند پا به هنجرم. من را بگو که در دل گودال قتل گاب برن سرم به پیش نگاه مادرم. به یاد حرم ابی عبدالله هر کجا نشستی بلند بگو یا حسین.